أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. در همین ابتدای جلسه یاد کنیم از گذشتگانمون، گذشتگان این جمع، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، اونهایی که حق به گردن ما دارند و اونهایی که برای شیعیان امیر المؤمنین قدم خیری برداشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده. انشالله همشون میهمان سفره بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها باشند. جهت شادی روحشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم المستغاث بك یا صاحب الزمان. بخش اول از 27 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. ما تا به اینجا با یک مقدمه در بحث زیارت که عرض کردیم عمده این آدابی که گفته شده است مربوط به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه است، ولی راجع به دیگر ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم همین آداب جاری و ساری است. در مقدمه سخن عرض کرده بودیم که ما دو نوع ادب داریم. یک نوع آدابی که در روایات هم به اون اشاره شده، اهل بیت علیهم السلام اون آداب رو تقریر فرمودند و یا خودشون عمل کرده اند نسبت به اجداد مطهر و طاهرینشون، و یا اینکه بیان فرمودند. یک دسته هم آدابی داریم که آداب عرفی است، یعنی وقتی از افراد میپرسیم، میگیم مثلا این گونه بودن در محضر یک بزرگ زیبنده است، میگن نه. میگیم خب پس عرفاً ادب این است که مثلا آدم پوشش مناسبی داشته باشه در رسیدن به خدمت یک بزرگتری. آنچنان که قدیم این حرف ها جدیتر مطرح بود، الان کمتر، ولی مثلا افراد نزد پدرشون، مادرشون یه حرمتی نگه می داشتن، پوشششون یک ملاحظاتی داشت، ولی خب الان پدر و مادر که هیچ، مثلا توی خیابون هم گاهی اوقات با یک لباس هایی میان که فقط مناسب احوال خوابیدن یا حتی در اون شرایط هم یه عده‌ای نمیخوابن. ولی خب حالا دیگه اینها هم مثل خیلی چیزهای دیگه تغییر کرده است. ما در ذیل آداب معصور و آدابی که اهل بیت علیهم السلام اونها رو به زوارشون تعلیم کردند یا به زوار حضرات معصومین علیهم السلام آموزش دادند که موجب بهره برداری بهتر از زیارت می شود. یعنی اینجور نیست که حالا مثلا بگیم اگر کسی ادب غسل رو که به عنوان نکته اول عرض کردیم رعایت نکنه مثلا دیگه این زیارت مشرف نشود. نه، سخن این نیست، آداب زیارت است. بله، یک واجبات و محرماتی را باید رعایت کرد، این با آداب زیارت متفاوت. ما در ذیل آداب زیارت برای بهره‌مندی بیشتر از زیارت مواردی رو عرض کردیم. بزرگوارانی که جزوشون کامل است می توانند بیان بفرمایند. ادب اول چه بود؟ در این دسته‌ای که آداب عرفی رو بیان نکردیم، آدابی که مورد تذکر و توجه معصومین علیهم السلام، اولین ادب چه بود؟ سلام
علیکم.
اولیش این بود؟
سلام
علیکم.
اینجور استاد فکر کنم فرمودین امام فردی عادی نیستن پس آداب خاصی داره زیارت.
نه، اینا تو مقدمات بود. خب
این که باید هنگام زیارت معرفت داشته باشیم، غسل واجب گردن آن نباشد.
خب پس اجازه بدین جزواتتون یه خورده شاید نیاز به تنظیم داشته باشه. غیر از مقدماتی که گفتیم در ابتدا، ادب اولی که بیان کردیم ادب غسل بود که حالا ذیل اون توضیحاتی دادیم که مثلا غسل واجب به گردنمون نباشه همجور که شما فرمودید و غسل مستحب را منظورمون بود، غسل زیارت بود. ولی عنوان اول ادب غسل برای تشرف به زیارت بود. عنوان دوم چی بود؟ ادب دوم
من
هر کدوم از بزرگواران بگن فرق نمی کنه برای
فرمودین وارد رفت که میشیم کفش نداشته باشیم، حتی ممکنه جوراب ها هم در بیاریم.
ادب دوم ادب اذن دخول بود که ما در ذیل اون راجع به شکل ورود به عتبه مقدسه توضیحاتی دادیم. ببینید پس عنوان‌ها رو شاید مثلا نیاز باشه که جوری مشخص بکنید و وقت در ذیل اون عنوان توضیحاتی که داده شده است رو بیان بفرمایید. من تصویر رو قطع کردم به خاطر اینکه احیانا اگر قطعی صدایی بوده که فرمودند اصلاح بشه. ادب سوم چه بود؟ یکی دیگه از بزرگواران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ادب سوم آستان
بوسی. ادب سوم آستان بوسی، احسن به شما، که در ذیلش هم توضیحاتی داد. ادب چهارم بفرمایید. بفرمایید. یکی از خانم ها فرمودن ادب چهارم طواف بود که که در ذیل ادب چهارم در جلسه پیش ما یک شبهه‌ای رو که طرح می‌کردند در ادبیات پیروان سقیفه مطرح کردیم و بهش مبسوط پرداختیم. ادب پنجم عنوانش هست فرو بردن صدا. می‌فرمان ادب اول و دوم تکرار شود. یکی از خانم‌ها ادب اول و دوم رو تکرار کنند.
سلام علیکم، من می‌تونم بگم؟
بفرمایید.
ادب قرب به زیارت، دومم ادب آستان بود.
ادب اول و دوم.
اول ادب قرب به زیارت، ادب اذن بود.
ادب اول رو شاید من اشتباه میشنوم، ادب غسل. ادب دوم ادب اذن دخول. بله، ببینید شما اگه جزوتون کامل باشه حالا یک دو سش فرقی نمیکنه، ولی من گاهی که میفرمایید احساس میکنم مثلا ممکنه یک مطلبی جا افتاده باشه، چون میخوام یه ترتیب منظمی در ذهن و جزوتون باشه در واقع با هم گاهی مرور میکنیم. اگر اجازه بفرمایید ادب پنجم رو توضیح بدم. اگر در قسمت‌های قبل نقصی در جزوه هست، حالا الحمدلله بزرگوارانی هستند که همت کردند و جلسه رو پیاده میکنند، در گروه هم قرار میدن، خدا انشالله به ازای هر کلمه‌ای که از این جلسه ثبت میکنند و در اختیار دیگران قرار میدهند براشون مرتبه ای از تقرب به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در دنیا و آخرت قرار بدهد و اونها رو متنعم به نعمت معرفت سید الشهدا بیش از پیش بفرماید انشاءالله. و انشاءالله کسانی هم که از این مطالب یادداشت شده یا فایل های صوتی ضبط شده ادیت شده در سایت در اختیار دیگران میگذارن، اونها رو تشویق به شنیدن میکنن، انشاءالله به ازای هر کلمه‌ای که کسی میشنود و نسبت به وظائفش معرفت بیشتری پیدا میکند انشاءالله مشمول دعاهای خاص بی بی زینب کبری سلام الله علیها در دنیا قرار بگیرد و به هر دعایی از حضرت زینب سلام الله علیها در عالم آخرت تقرب به حضرات معصومین پیدا کند. در یک روایتی دیدم که نوشته بود برای آمینگوی به یک دعا همان است که برای گوینده اون دعا وجود دارد. بنابراین اگر شما دعای خیری بکنید دیگران آمین بگویند، هر دو در واقع اون دعا رو از درگاه خدا طلب کردند. بنابراین اگر این دعاها رو نیکو و شایسته می شمرید شما هم آمینگوی این دعاها باشید که انشالله این عرض ادب به درگاه الهی هم شکل بگیره. می دانید دیگه ما در قرآن یه تعبیری داریم، خیلی تعبیر عجیبیه، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگر شماها دعا نکنید خدا بهتون توجهی نمیکنه، اعتنایی نمیکنه. اگر دعای شما نبود بهرمند از توجه ذات مقدس ربوبی نمیشدید. ما خیلی اعمال نیکو داریم که اینگونه راجبش در قرآن سخن گفته نشده. این تعبیر مشهور که الدعا مخ العباده، این نشون میده که دعا برای کم معرفتان چیز پایین دستیه، برای اونهایی که اهل معرفتند، اونهایی که اهل اتصال به عالم معنان، دعا یک جایگاه فوق العاده ای داره، یک جایگاه فوق العاده، یعنی با دعا مراتبی رو طی میکنند که ما داریم دو تا چهارتا میکنیم که ببینیم مثلا به مرتبه اولش برسیم یا نرسیم، چگونه برسیم. خیلی دعا کنید، مادران برای بچه هاشون خیلی دعا کنند، همسران برای شوهرانشون، آقایون برای خانوم هاشون خیلی دعا کنند. یعنی اگر میخواهید خیری شامل حالتون بشه دعا کنید، که چه اون دعا مستجاب بشود به معنای جاری شدن در نظام عالم و تحقق عین اون خواسته، چه اون جاری بشود و چه اون جاری نشود، دعا جلب رحمت خدا میکنه، دعا جلب عنایت خدا میکنه، دعا جلب محبت و حجت خدا میکنه. درباره برخی پیامبران داریم، آیات قرآنی هم داریم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، به عنوان تذکر عرض میکنم که اساساً جایگاه برخی از مقربان درگاه خدا به خاطر زیاد دعا کردن است، زیاد طلب کردن از خداست، زیاد خواستن است. دعا رو موکول به جانماز نکنید، به بچه هاتون خصوصا دختر خانم هاتون یاد بدید که در ایامی که انس کمتری با جانماز دارند یا اساساً جانماز رو در کمد میگذارند، دعا رو تعطیل نکنند، دعا رو تعطیل نکنند. حتی به این پیشنهاد هم اگر خواستید میتوانید عمل کنید و به دخترانتون هم بفرمایید که ببین دخترم، گاهی اوقات ما یک کاری رو انجام نمی دهیم چون بر ما واجب نیست، از کنارش رد میشیم، میگیم امروز نماز خوندن از گردن تو برداشته شد، رد میشی میری دنبال زندگیت. گاهی اوقات در زمانی که صدای اذان میاد عرضه میداری خدایا من دیروز یا پیروز به خاطر امر تو در این زمان متوجه اقامه نماز شدم و الان به خاطر امر تو اقامه نماز نمی کنم. ببینید چقدر این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی من به فرزندم میآموزم و انشالله خودم هم عاملم که من اینگونه نیست که مثلا دخترم برگرده بگه خب دیگه مثلا مامان چند روزه منو صدا نمیکنه، دیگه مامان با من کاری نداره. نه دخترم، ببین اونجا ما به خاطر اطاعت خدا اقامه نماز میکنه، اینجا به خاطر اطاعت خدا نماز نمیخوام. امروز به خاطر اطاعت خدا من روزه میگیرم، فردا به خاطر اطاعت خدا من روزه را میخورم، قصدم قربته، قصدم جلب رضای خدای متعاله. اگر بیماری پیش آمد به پدر هم این رو یاد میدم، پدر هم این رو به بچه ها بگه، به پسرم هم که مثلا خدای ناکرده مشکلی در چشمش پیش آمده که باید روزش رو بخوره، عرض میکنم میگم پسرم ببین میتونی شما مثلا 5 روز ده روز یک ماه روزتو بخوری، واجبی برگردنت نیست. میدانیم که چرا روزتو میخوری، اما خوبه که هر روز این توجه رو بکنی. همونطور که وقتی سحر بیدارت میکنم نیت میکنی که من برای خدا روزه میگیرم، نه برای مامانم، نه برای پدرم، نه برای لاغر شدن، نه برای اینکه دکتر گفته یه ماه هم خوب آدم اینجوری رژیم داشته باشه، نه، خدای من برای تو روزه میگیرم. صبح روزی که نباید روزه بگیریم بلند شو، قبل از اینکه آب را بیاشامی بگو خدای به خاطر تو روزه ام رو میخورم، امروز وظیفه من اینه. شما این نوع توجه به ذات مقدس ربوبی رو از همین روزه و نماز و ایام خاص دختران و بیماری های پسران آغاز کنید، بعد این رو تعمیم بدید و اگر انشاءالله خدا به فرزند شما لطف کرد خودش این رو تعمیم داد، یک اتفاق ویژه در زندگیش افتاده. پس ما اگر میگیم دعا چه انجام بشود، چه اونگونه که ما میخواییم جاری نشود در نظام خلقت، جلب عنایت خدای متعال میکند، یعنی همین که من عرضه بدارم نیازم رو، همین که من عرضه بدارم احتیاجم رو، احتیاج همیشگیم رو، همین که من عرضه بدارم فقرم رو، همین که من عرضه بدارم بیچیزیم رو، همین که عرضه بدارم بندگیم رو، خدایا بگی بیاشام میاشامم، بگی نیاشام نمیاشامم، اینا همش زیر مجموعه دعاست و درخواست است و نیاز است و اعلام این است که خدایا من همیشه محتاج تو هم، من همیشه محتاج تو هم، من همیشه محتاج تو هم. رب انی، اینو تو نمازاتون حفظ بکنید، گاهی بخوانید. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا انقدر من فقیرم، انقدر بیچیزم، انقدر ناتوانم، انقدر درماندم که هر چه بر این بنده بیچیز ناتوان عنایت بکنی، این هنوز فقره، این هنوز نیازه، این هنوز بیچارگیه، این هنوز طلب میکنه. یه نکته بگم ردشم. بس توحیدیه، حالا لطف خداست به زبانمون جاری شده. ببینید خدای متعال به تعبیر روان عرض بکنم، چون کلمه ندارم برای بیان، خدای متعال برای کبریاییت و عظمت و جبروت و پروردگاری و رب بودن خودش، هر تعبیری به کار ببرم باز ناقص تعبیرم، خدای متعال برای اون خداییش، شاید بهترین کلمه همین کبریاییت باشه، برای اون خداییش و کبریاییتش و عظمتش و اکبر بودنش که در روایت عرض کردیم در جلسات توحید، اکبر من ان یوسف، برتر از آن است که به وصف در آید. خدا در این مطلب به تعبیر من فقیر نادان، خدا رو این موضوع حساس است. کسی در مقابل خدا منیت نشون بده، خدا دست حمایتش رو که ازش برداره این زمین بخوره، گاهی متوجه و متذکر میشه و بر میگرده، گاهی هم خدا رهاش میکنه، میره جزو قاعده استدراج که لا یزید الظالمین الا خسار، هر کاری میکنن جز خسارتی و بیچارگی و بیمایگی ندارن. این کبریاییت خدا چگونه پاسخ داده میشود؟ به ابراز خضوع بنده در برابر خدا، جلوه عمیق این ابراز خضوع دعاست. دعا یعنی درخواست، دعا یعنی ندارم، دعا یعنی چه کنم، نه عملی دارم، نه خیری دارم، نه باقیات و صالحاتی دارم، هیچ ندارم خدایا. این دعاست، برای همین دعا میشه مخ العباده، چون دعا خضوعی است که نشانه اون کبریاییت است. این روایت مشهوری که همه شنیده ایم و اکثرا به غلط برای ما معنا کرده اند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی اگر بنده ای به فقر خودش، به ناچیزی خودش و بیچیزی خودش توجه بکنه، این در مقابل خدای متعال فقری را که میبیند چیزی جز عظمت نیست. یعنی هی به خودش نگاه میکنه فقر میبینه، هی به خدا توجه میکنه عظمت میبینه. کسی فقر خودش را بفهمد، متذکر، نه فهم عقلی، نه تصور ذهنی، متذکر عظمت خدایی میشود که برتر از آن است که وصف شود. دست به قنوت بردارید، نیمه شب تشنتونه، بلند شدید، بچه ها صدا کردن، بلند شدید، چه نیکو که وضو بگیرید، نشد وضو بگیرید، رو به قبله بایستید، رب نیل ما انزلت علی من خیر فقیر، رو به قبله دست به دعا بردارید، از خدا طلب کنید. اگر می توانید خاطرات حضورتون در گورستان ها و بالای مزار عزیزانتون یا در تشییعشون رو تصور کنید، بگید خب من جای خواهرم، من جای برادرم، من جای عزیزم، من رو دفن کردم، الان در این خلوت گورستان چی میگم؟ میگم رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، خدای برم گرد، همت میکنم برای عبادت تو، خدای برم گردون یه سلام عاشور، زیارت عاشورای دیگه بگم، خدای برم گردون یک لعنی بر دشمنان اهل بیت بیشتر بگم، خدای برم گردون یک رکوع طولانی تری داشته باشم، خدای برم گردون دلهایی که شکستم رو به دست بیارم، خدای برم گردون رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. بعد گوش بدید، گوش بدید، میبینید صدای ملائکه‌ای که در گورستان میشنوید با صدای ملکی که حال شما را امروز در این خانه میبیند فرق میکنه. البته اگر ملکی در خانه های ما رفت آمد بکنه، که میدانید روایت داره در خانه هایی که صدای موسیقی بلند است ملائکه رفت آمد ندارند، اون ملائکه‌ای که توی گورستانند اونا برمیگردن میگن کلا انها کلمتون هو قائلها. راه برگشت ندارید. اما اگر ملکی در خانه ما آمده باشه، میگه خب فرصت دوباره داری، برو ببینم چه میکنی. وقت ببینید فردامون مثل روز قبلمون هست یا نه. وقتی میگن بیچاره است کسی که فردا و امروزش یکسان باشد، معصوم در تفسیر آیه میفرماید یعنی فردا و امروزش مثل هم باشه. من بیچاره ای که فردا گناه جدیدی به ذهنم، به زبانم، به قلمم، به قدمم جاری میشه، من چه کنم؟ دعا، دعا کنید، ابراز نیاز کنید، ابراز خواستن کنید، زیاد دعا کنید، غذا درست میکنید، بالا سر ظرف غذایید بگید خدایا هر مقدار این غذا بر تن فرزند من می نشیند، خدایا اینو صرف توجه به ذات مقدس ربوبی خودت بفرما. بخواهید از خدای متعال، ببخشید دست من، از خدای متعال بخواهید بگید خدایا من این سالاد رو دارم درست میکنم، این سالاد میخوام خرج زیارت عاشورا بشه تو بدن اعضای خانواده. عرض نیاز، عرض حاجت. خب الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا چه دعایی بوده از کدام پدر یا مادر یا عزیز یا مؤمن یا معصومی سلام الله علیه مجمعین مستجاب شده است که ما امروز قلبمون در این لحظات متوجه تو باشه، نه متوجه فرش و قالی و برنج و غذا و قیافه و این بازیگر و اون بازیگردان و همه فعل ما توجه ماست. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. چه میدونید؟ شاید امروز که ما متوجه ذات مقدس ربوبی هستیم، یکی از دعاهای یک نیمه شبی از بیبی باشه که مستجاب شده در حق ما. چه میدانید؟ شاید یکی از دعاهای نیمه شب امام زمان باشه که در حق ما مستجاب شده. مگه من میتوانم قلبم رو مدیریت بکنم؟ مقلب القلوب یعنی چی؟ تو بحثایی کسانی که میخوان بحثای توحیدی بکنن فکر میکنن دارن خدا رو اثبات میکنن، اونجوری خدا معروف فطرت است. شما نگاه میکنید ببینید، میگن میبینی که نمیخوای حالت بد بشه، بد میشه. میبینی که نمیخوای حالت خوب بشه، الان میخوای حال منقلبی داشته باشی، نه حالت بد میشه، حالت خوب میشه. میگن یه کسی این قلب رو زیر و رو میکنه، یه کسی این قلب رو بالا و پایین میکنه. کیه؟ امروز این قلوب به دست حجت زمان است و اشرقت الارض به نور ربها. امروز نور جاری در پهنای کهکشانها، در پهنای زمین کوچک ما، وجود مقدس حجت خدا امام زمان سلام الله علیه. دعا کن، عرض حاجت کن، بخواه که در قلب تصرف کنند و تغییر بدند. این خودش عبادته، این عرض حاجت خودش عبادته که به تعبیر معصوم حقیقت عبادت. خدایا ممنونتیم، الحمدلله رب العالمین. در ادب پنجم بودیم، فرو بردن صدا. در کتابی که از مرحوم علامه امینی نقل کردیم، مرحوم علامه امینی در آداب زیارت توی همون کتاب ادب الزائر می‌فرمایند که زوار امام حسین علیه السلام و البته همه ائمه چنین کنند: بر تو باد به فرو بردن صدا در آن حرم، حرم سید الشهدا رو میگند، و در همه مشاهد معصومین علیهم السلام. بعد با ذکر سوره مبارکه حجرات آیه 2 و 3 اشاره میکنند که علما چگونه از این آیه این ادب را استخراج کردند. خاطرتون هست که در برخی از این آداب به آیاتی مستند کرده اند ادب را و توضیح دادند. آیه چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. اگر قرآن دم دستتون هست، در محضر قرآن هستید، این آیه رو بیابید و بیاورید که ترجمه آیه رو هم که عرض میکنم انشالله با توجه به خود آیه نگاه بکنید و دقت کنید. می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، سوره مبارکه حجرات آیه 2 و 3، صداهای خود را از صدای پیامبر بلندتر مکنید و همچنان که با یکدیگر بلند سخن می‌گویید با او به آواز بلند سخن مگویید. اگه این کارو بکنید چی میشه؟ که اعمالتان بدون آن که متوجه شوید از بین میرود. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. اعمال خیری که انجام دادید از بین میرود. کسانی که در نزد پیامبر خدا صداهاشون رو پایین می آورند، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همانهایند که خدا دلهایشان را به تقوا آزموده است. منظور وجود مقدس امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. از برای آنهاست آمرزش و پاداشی بزرگ. حالا دیگه نمیخوام روایات ذیل این رو بیان کنم، همینقدر بدانید که کسانی که اعمالشون حبط میشود منافقین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام بوده اند در مصداق اولیه آیه، کسانی که خدا بهشون اجر عظیم میدهد، کسانی که خدا قلبهاشون رو با تقوا امتحان کرده، وجود مقدس امیر المؤمنین حضرت زهرا و اهل بیت گرامیشون هستند. به این آیه دو مقدمه افزوده شده است توسط علما. یکی این که حرمت رسول خدا در زمان مرگ و حیاتشان یکیه، که این باز با منابع خودش اثبات شده است، و دوم آن که حرمت ائمه خدا علیهم السلام مثل حرمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این دوتا مقدمه که خودش از دو مجرای عقلی و نقلی اثبات می شود که مربوط به مباحث نبوت و امامته، وقتی در کنار این دو آیه قرار می گیرد می شود مبنای این سخن که از آداب مورد تأکید در تشرف به حرم سید الشهدا سلام الله علیه و دیگر حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین باید صدا رو پایین آورد. نهی از جهر در این آیه منظور اخفات با ته دو نقطه نیست. ببینید ما یه جهر و اخفاتی داریم در نماز که بر آقایان واجب است. نماز صبح، مغرب و عشا حمد و سوره را بلند بخوانند، نه فریاد بزنند، بلند بخوانند. یه اخفاتی داریم که بر آقایان واجب است در نماز ظهر و عصر و البته بر خانوم ها که آرام بخوانند. منظور این نیست که مثلا شما مشرفه به حرم حضرت شدید باید با اون صوتی که نمازهایی که واجب است با صدای پایین بخوانید اونگونه سخن بگید. منظور این نیست. منظور اینه که صدا به فریاد، به بلندی، به بی‌ادبی بیان نشود. مرحوم علامه امینی برای توضیح این سخن رجوع می‌کند به گفته بزرگ محدث شیعه مرحوم علامه مجلسی، که ما وقتی فقط میگیم علامه مجلسی مرحوم محمد باقر یعنی علامه مجلسی صاحب بهار رو قصد میکنیم. اگر منظور مجلسی اول باشد ذکر میشود که منظور مجلسی اول است. استناد میکنه به سخن مرحوم علامه مجلسی و میگوید که علامه مجلسی با این استدلال ها و صحبت هایی که کردیم می‌فرماید فرو بردن صدا نزد قبر نبی اکرم لازم است و نیز بالا نبردن صدا از حالت عادی و عرفی، نه به زیارت و نه غیر آن. یعنی عرفاً میگن ایشون داره با صدای مؤدبانه ای سخن میگه، الان من یه مقداری سخنم با تون بالاتری است نسبت به تون اصلی صدا، ولی الان هم که یه خورده بلندتر صحبت میکنم برای اینکه در شنیده شدن بحث مشکلی نباشه، کسی نمیگه این مثلا داره داد و فریاد میکنه. و همچنین از نزد قبور سایر ائمه. پس مرحوم علامه مجلسی راجع به فرو بردن صدا نزد قبر نبی اکرم و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام میگوید منظور بالا نبردن صدا از حالت عادی و عرفی. یعنی الان من اگه سعی میکنم که صدام رو به حالت معمولی در بیارم، الان حالت صحبت معمولی من این است که الان دارم صحبت میکنم، اینجوری بگم السلام علیک یا حجت الله فی ارضی، و حجته علی عباده. این حالت عرفی، حالت طبیعی است. حالا شما مصداقش رو بخواید مقایسه بکنید دیگه تقریبا همین میشه. در مقابلش هم مثلا برخی شیونها و نه شیونی که فرد گریهش گرفته حالا داره گریه میکنه، نه اون که خب حالت عادی و طبیعی انسانیه، گریه بلند میکنه به معنای بیادبی نیست، ولی بعضیا فریاد میزنند و مثلا در قسمت مردانه گاهی اوقات مثلا میگن همین بچه رو بگیر من رفتم زیارت، یا علی داد فریاد. در قسمت خانمام که خودتون مستحضرید و فرمودن در یکی از گروه ها صدا قطع و وصل میشه. من اگه اجازه بدید با یک تأملی اون وقت استراحت رو جلوتر بیاندازم، هر دو گروه رو قطع کنم، بعد از حدود 10 دقیقه وصل کنم که انشالله این مشکل قطع و وصلی هم رفع بشود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و